اهل بیت طیبین و طاهرین، صلاةً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. آخرین نکته رو که در تنبیه دوم ذکر می کنیم، یکی از ثمرات بین نظریه خودمون و نظریه شهید صدر است. ایشان توجهشون در این مسئله به بحث ارتکاز عقلایی بود که در شبهه محصور ارتکاز بر احتیاط است و در شبهه غیر محصور ارتکاز بر عدم مناقضه بین ترخیص و علم اجمالی است، زیرا لعجل کثرت اطراف عقلا علم رو کلا علم می دانند. خب برای بیان این ثمره ابتدا مقدمه کوتاهی رو اشاره کنیم. در شبهات بدویه اگر انسان شک کند مایعی ما است یا خمر است، حالت سابقه هم نداشته باشه، اینجا قاعده طهارت میگه این مایع طاهر است، قاعده حلیت میگه این مایع حلال است، لکن آیا میتوان با این مایع وضو گرفت؟ با این که هم حلال هم طاهر، وضو گرفتن با این مایع صحیح نیست، زیرا دلیل داریم وضو باید با آب باشه. یه شیئی آب است یا نه یا بالوجدان است یا بالبینه است یا به اصل عملی است، مثل استصحاب. خب در مثال ما قاعده طهارت میگه طاهرون، ولی نتیجه نمیده، پس این مایع آب است، اصل مثبت اصلا که نتیجه در بر ندارد. یا قاعده حلیت حلالون پس آب است، نخیر، میشه اصل مثبت. لذا این مایع آب است ثابت نشده، پس وضو باش صحیح نیست. حالا همین مثال رو در شبهه غیر محصوره تطبیق بدید. اجمالاً میدانم یکی از این صد ظرف خمر است. خب اینجا ببینید، چون اطراف کثیر است، نص خاصم نداریم که احتیاط واجبه. ادله مرخصه شامل همه اطراف میشه. قاعده طهارت، قاعده حل، رفع ما لا یعلمون شامل همه اطراف میشه. لذا حکم میکنیم کل طرف من الاطراف جواز شرب داره چون حلاله، هر طرفی از اطرافم طاهره. اگر رو لباس ریخت نمیخواد آدم لباس رو بشویه. لکن آیا با این مایع مردد بین الخمریه و المائیه میشه وضو گرفت؟ طبق نظر ما نخیر، به خاطر این که نه وجدانن میدونیم این مایع ما است و نه مفاد ادله مرخصه میگه ما است، چون ادله مرخصه اصول عملیه هستن، اصول عملیه لوازم عقلیشون ثابت نمی کنن. که بگیم قاعده طهارت، قاعده حلیت، حدیث رفع میگه این ست تا مایع هم حلال هم پاکه، وقتی همشون حلال بودن پاک بودن پس آب هستند، نخیر، همچه دلالتی نداره. لذا در همین مورد وضو گرفتن با این مایع، این مایع مردد بین الخمر و الماء صحیح نیست. این طبق نظر ما. لکن طبق نظریه شهید صدر باید ایشون بگویند وضو گرفتن با این مایع صحیح است. والوجه فی، ایشون می فرمودن ملاک ارتکاز عقلائیست، ارتکاز عقلائی میگه در شبهه غیر محصوره بین ترخیص و علم اجمالی مناقضه نیست. خوب دقت کنید چرا مناقضه نیست؟ چون عقلا علم اجمالی را که مردد بین اطراف کثیر باشد کلا علم می دانند. یعنی کأن عقلا میگن علمی نیست، اثری بر این علم بار نمی شود. من علم اجمالی داشتم، احدها خمر است. ارتکاز عقلا میگه این علم اثر نداره، کلا علم است. یعنی علم نداری که احدها خمر است. وقتی کلا علم بود مثبتاتش حجت میشه. وقتی علم نداری احدها خمر است، اثر بر خمریت بار نکن، یعنی ما اندینا. وقتی ما بودن وضو گرفتن با همشون جایز. این یک اثر فقهی غیر از اون اثراتی که در گذشته از کلمات گذشته استفاده می شد که بر نظریه مرحوم شهید صدر بار می شود. الهنا مطالب این تنبیه تمام شد. برای کارورزی در بحث شبهه غیر محصوره دوستان، نظر مرحوم آقای حائری شیخ مؤسس رو در درر الفوائد بررسی کنند و به 3 سؤال پاسخ بدند. سؤال اول، مرحوم شیخنا المؤسس ملاک رو در شبهه غیر محصوره چه می دانند؟ چه ضابطه‌ای برای شبهه غیر محصوره ایشون بیان می کنند؟ سؤال دوم، لو شککنا در مواردی بین محصور بودن اطراف و غیر محصور بودن وضعیت چگونه است؟ آیا واجب اجتناب کنیم چنانچه بعضی میگن؟ احوت استحبابی اینه که اجتناب کنیم چنانچه بعضی میگن؟ یا احوت وجوبی اینه که اجتناب کنیم چنانچه ثالثی از فقها ها میگن؟ ایشون نظرشون چی؟ نکته سوم، با توجه به مبنای مرحوم آقای حائری در مخصص، آیا ثمره‌ای که بین مبنای ما و مبنای شهید صدر بود در مبنای مرحوم آقای حائری هم آن ثمره جاری می شود یا جاری نمی شود؟ حالا دوستان چه تلفنی چه زحمت بکشن بنویسند و بالاخره بفرستن، ما استفاده میکنیم. هذا تمام الکلام در تنبیه دوم. تنبیه سوم این است که آیا اضطرار به یکی از اطراف شبهه باعث عدم تنجز علم اجمالی است نسبت به سایر اطراف یا نه؟ ابتدا اقسام متصوره رو در مسئله بررسی کنیم و بعد وارد انظار بشیم. دو تا تقسیم برای اضطرار ذکر میکنیم که در حکم ممکنه تأثیر داشته باشه. تقسیم اول، گاهی اضطرار به واحد معین است. زید علم اجمالی داشت، یکی از این دو مایع نجس است، یکی آب بود یکی سرکه، به خاطر بیماری مضطر شد به این که سرکه بیاشامد. خب اینجا اضطرار پیدا کرده است به واحد معین. گاهی اضطرار به واحد غیر معین است. علم اجمالی داره، یکی از این پنج مایع که همشون آب نجس است، به خاطر تشنگی مضطر میشه احدها رو بیاشامد. اینجا میشه اضطرار به واحد غیر معین. این تقسیم اول. تقسیم دوم، اضطرار از جهت زمان عروض به سه قسم تقسیم میشه. قسم اول، اضطرار بعد از تکلیف است، بعد از تعلق تکلیف و بعد از علم به تکلیف، هر دو. مثلا روز شنبه قطره خونی در یکی از این مایعه ها افتاد، هنوز زید علم نداره. و به محض افتادن قطره خون در این یکی از این مایعه ها، حکم به اجتناب متکون میشه، شبه محصور است، ادله مرخص شامل نمیشه، حکم وجوب اجتناب عن احده ها ثابت. روز یک شنبه زید علم به این حادثه پیدا کرد. هنوز اضطرار نیامد. تکلیف روز شنبه آمد، علم به تکلیف روز یک شنبه، روز دوشنبه اضطرار پیش آمد. تشنه مستر رئیتی از اطراف را بیا شد. اینجا اضطرار بعد از تکلیف، بعد از علم به تکلیف است. یک قسم. قسم دوم، اضطرار بین زمان تکلیف و علم به تکلیف وجود گرفته است. روز شنبه قطره خون در ظرف افتاد، احد المایعات، زید خبر ندارد. روز یک شنبه مضطر به شرب احدهاست، روز دوشنبه علم به نجاست احد الظروف پیدا کرد. اینجا اضطرار بین زمان تکلیف و علم به تکلیف. صورت سوم، اضطرار قبل از تکلیف و علم به تکلیف است. هنوز تکلیف نیامده، اول اضطرار آمد. روز شنبه مضطر شد احد المایعات رو بنوشه. روز یک شنبه قطره خون افتاد، واقعا احدها نجس شد. روز دوشنبه هم علم به تکلیف پیدا کرد. این سه صورت. پس اضطرار گاهی بعد از تکلیف و علم به تکلیفه، گاهی متوسط بین تکلیف و علم به تکلیفه، گاهی بعد از تکلیف و علم به تکلیف. خب بعد از ذکر این دو قسم، که این دو قسم با هم ضرب کنید میشه شش قسم، حالا وارد شیم بررسی کنیم آیا اضطرار به احد الاطراف فی جمیع الصور باعث میشه نسبت به بقیه اطراف تکلیف منجز نباشه، احتیاط لازم نباشه یا نه؟ مرحوم آخوند صاحب کفایه نظرشون این است که اگر اضطرار به احد الاطراف در شبهه محصوره پیدا شد، اضطرار رافع تکلیف است در سایر اطراف، مطلقا در کل شش قسم، اضطرار به واحد معین یا غیر معین، اضطرار قبل تکلیف، متوسط بین تکلیف و علم به تکلیف، یا بعدهما پیدا بشه. کلمات مرحوم آخوند رو در کفایه دوستان مراجعه کنند تا کلمات ایشون دقیق تحلیل بشه در چند مرحله و بعد وارد نقد و بررسی بشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.